مالیات ها، آیا مالیات ها از اقشار ثروتمند به درستی دریافت می شود؟ بررسی تصمیم اخیر بانک مرکزی در رابطه با شفاف شدن تراکنش های بانکی. و نسل‌کشی مسلمانان توسط افراط‌گرایان هندو و سکوت نهادهای بین المللی. نوزده و پنج دقیقه و 35 ثانیه است که ما در خدمتتون هستیم و انشالله تا ساعت 20 از طریق برنامه بدون خط خوردگی در خدمتتون هستیم.
جامعه بدون خط خوردگی.
خب اولین گفتگوی برنامه امشب رو میخوایم تقدیمتون بکنیم و میخوایم در رابطه با این موضوع صحبت بکنیم که آیا روش‌هایی که ما الان داریم به کار میگیریم برای مقابله با محتکرین یا گرانفروشان حوزه‌های مختلف که حالا به ویژه در حوزه لوازم بهداشتی و پیشگیری و درمان داره بیشتر خودش رو نشون میدهد، آیا این روش‌ها روش‌های کارآمدی است؟ آیا نیاز هستش که ما به طرح‌ها و روش‌های جدیدی فکر کنیم؟ اگر کارآمد هست چرا اینقدر وزیر بهداشت در رابطه با احتکار کنندگان و کسانی که دارن از این موقعیت و از این شرایط سوء استفاده میکنن اینقدر ناراحت هستش که حتی امروز هم در نامه‌ای به وزیر صنعت معدن و تجارت دوباره به این موضوع تاکید کرد که آقا بالاخره یک کاری بکنید، اینطوری وضعیت پیش نمی‌رود. می‌خوایم در این رابطه و البته اقداماتی که تا کنون انجام گرفته گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر اصفهانی، رئیس سازمان تعزیرات حکومت استان تهران. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت از استادی و همکاران محترمتون و همکاران عزیزان شنونده عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خدا قوت، خسته نباشید. آقای دکتر بفرمایید این روزهای پرکار و پر از مشغله شما چگونه میگذره؟ چه تعداد از این ماسک و لوازم بهداشتی و شوینده ها و لوازم ضد عفونی کننده رو کشف کردید و چه مقدار از این کشفیات به چرخه عرضه بازگشته و الان مردم میتونن ازش استفاده کنن؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. آرزوی توفیق و سلامتی برای همه مردم عزیزمون دارم. ببینید، از روزی که بحث امکان شیوع این ویروس در کشور مطرح شد، ما بلافاصله وارد یک طرح جدیدی شدیم در بحث بررسی جدیتر بازار تو این زمینه و بیشتر توجهمون معطوف به مباحث مربوط به کالاهای سلامت محور شد. در ابتدای امر تعدادی از داروخانه ها رو که دو سه نوع تخلف داشتن میکردن، یکی گران فروشی ماسک بود و همین مواد ضد عفونی کننده و تخلف دیگرشون عدم عرضه کالا بود، یعنی علاوه که ماسک و همسالین ها در اختیار داشتن متاسفانه به مردم عرضه نمی کردن. یه بخش تخلف دیگرشون هم این بود که الزام میکردن مردم رو به خرید کالاهای دیگری، مثلا هر وقت هر کس میرفت ماسک تهیه بکنه میگفت ما ماسک رو میدیم در کنارش هم این کالا رو باید ببرید، که هر سه تخلفاتیست که در قانون تعزیرات مجازات براش تعیین شده. خب اولین گاممون در بحث بررسی داروخانه ها به این سبک شروع شد. منجر به این شد که حدود 50,000 عدد ماسک در همون یکی دو روز اولیه در داروخانه ها کشف کردیم که ارزانه میکردن، مزدن کردیم اونها رو به مردم ارائه بدن. در بررسی بعدی یک انبار رو کشف کردیم که حدود 500 هزار تا ماسک اونجا انبار شده و احتکار شده بود و قانون در بحث احتکار میگه که هم محتکر ملزم میشه به عرضه کالایی که مورد احتکار واقع شده و هم جریمه میشه از 10% تا 70% قیمت کالایی که احتکار کرده. خب بعد به دنبالش با همکاری سازمانهای مختلفی مثل سازمان اتصال سپاه نیرو انتظامی، عرض کنم که سازمان صنعت و عدم تجارت و سازمان حمایت و خصوصا دانشگاه‌های علوم پزشکی مواردی را که به ما اعلام کردن بررسی کردیم. در مجموع حدود 3 میلیون عدد ماسک هم توی این فاصله چند روزه در کنار اون کشفیات قبلی کشف کردیم. حدود 5 کانکس حاوی حدود 1700 کارتون دستکش یک بار مصرف بود که اینها رو هم احتکار کرده بودن کشف کردیم. با اضافه مقادیر قابل توجهی مواد ضد عفونی کننده و همین امروز هم خب به اصطلاح گزارش هایی به ما رسید که کشف های ما اعزام شدن، نتیجه رو هنوز منعکس نکردن. اگر کشفیات جدیدی بود حتما به مردم عزیزمون عرض خواهیم کرد.
آیا تو این کشفیات چقدرش به مردم برمیگرده؟
حالا عرض میکنم خدمتتون.
آره. باید سریع تر بفرمایید، ممنون میشه.
بله چشم. ببین در بحث عرضه عرض کردیم که قانون میگه باید حتما عرضه بشه. خب ماسک میدونه دیگه و یا این کالاها کاملا کالاهای خاصن و سلامت بهبرن و همیشه مصرف همگانی ندارن. الان شرایط شاید خاصیه. اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت درمان بخشنامه صادر کرد که هر نوع خرید و فروش و توزیع و عرضه ماسک و مواد ضد عفونی کننده توسط تولید کننده ها و حتی داروخانه ها ممنوع هست و از این بابت ما مکلف شدیم طبق دستوری که صادر شد همه رو به وزارت بهداشت درمان تحویل بدیم. البته در اون بخشنامه قید شده بود که به هیئت امنای ارزی وزارت بهداشت درمان باید تحویل بدیم که یه بخشش قبل از اینکه این بخشنامه صادر بشه به دانشگاه های علوم پزشکی تحویل شد و اعلام هم کردن و بخش دیگرش هم به هیئت امنای ارزی و همین الان هم هرچه ما کشف میکنیم تماما در اختیار وزارت بهداشت درمان قرار میگیره از طریق هیئت امنای ارزی بذارت
رست داشته. آقای دکتر این صحبت هایی که اخیراً آقای دکتر نمکی کردن، چه اون نامه‌ای که به رئیس جمهور نوشتن چه نامه‌ای که امروز به وزیر صنعت معدن و تجارت فرستادن، نشون میده که ما سیستم بازدارندگیمون شاید به اندازه کافی قوی نیستش که همچنان برخی با وجود همه این اقداماتی که شما انجام میدید و دستگاه‌های اطلاعاتی دارن انجام میدن باز سمت احتکار میرن و الان داریم میبینیم این چیزها رو. حتی امروز که از دوستان تعریف میکرد که به داروخونه مراجعه کرده، داروخونه نداشته اما خود داروخونه آدرس میداده که برید از فلان مغازه بخرید اونجا داره و اونجا با قیمت‌های گزاف داشتن میفروختن. خب بعد چیکار بکنیم حالا؟
ببینید من دو تا نکته است این فرمایش که هر سالی فرمودید. یکی بحث نامه آقای وزیر بهداشت هست. من قبلا هم در مصاحبه‌های دیگری عرض کردم. ببینید کشفیات ما جزء برنامه در واقع حفاظت از بهداشت و سلامت مردم نیست. یعنی در برنامه‌ای که دولت و وزارت بهداشت دارن حتما میزان ماسک تولیدی و یا وارداتی اونهاییست که از کارخانه های تولید کننده و مراکز تولید در نظر گرفته شده و یا اون مقداریست که بنا هست به صورت واردات از خارج وارد بشه. اینهایی که ما کشف میکنیم به قادیریست که خب خیلی اتفاقی ممکنه امروز کشف بشه فردا کشف نشه ولی تماما در اختیار اونها قرار میگیره و امروز هم اعلام وصول کردم که اون تعداد ماسکایی که ما اعلام کردیم در اختیارشون قرار گرفته. منتها فرمایشتون رو من اینطور تکرار میکنم که بله گاهی واقعا مجازات ها تهدید کننده و مؤثر نیست. طبیعتاً طرفی که حاضر شده مثلا ماسک رو به چند برابر قیمت بفروشه طبیعتاً مجازات جزای نقدی نمیتونه براش مؤثر باشه، خصوصا در بحث کالاهای سلامت محور. منتها یه پیشبینی قانون کرده که اگر احیانا این احتکارها از وصف تخلفی که ما داریم رسیدگی میکنیم خارج شد و وصف مجرمانه پیدا کرد، یعنی به نوعی سلامت مردم را و بهداشت عمومی جامعه را تهدید کرد اقدامشون، اون به نوعی اخلال در نظام اقتصادی و بهداشتی کشور محسوب میشه که مجازات بسیار سنگین اونجا قانون پیشبینی کرده، تا 20 سال حبس در مورد حبس اون مواردی که حبس در نظر گرفته شده، و اگر اقتصاد فی‌الارض هم مصداق پیدا بکنه خب دیگه مجازاتش کاملا مشخص است. ولی به نظر من هم صرف مجازات جزای نقدی کافی نیست، منتها اینها عددهایی نیست که به قول معروف چون مجموع رقمهایی که من عرض کردم این مقداره، ولی اگر ما شاهد این باشیم که فرض بفرمایید در یک مجموعه یک شرکت یک فرد یک صنف حالا در واقع این رقم رو به طور کلی احتکار کرده باشه، اعتقاد من این هست که حتما باید وصف مجرمانه بهش داد و دادگستری باید در این زمینه تصمیم
گیره. آقای دکتر الان که تو داروخونه ها پیدا نمیشه گیر کار کجاست؟
از دیروز مصوب شد که توزیع در داروخانه ها شروع بشه. خوشبختانه در برخی از استان ها که ما خبر داریم بلا فاصله توزیع شروع شد و عرضه شروع شد. تهران رو من ببخشید از دو روز قبل بنا شد، تهران رو بعد از داروخانه ها رو خودم رفتم سر زدم، توزیع رو شروع کردن ولی کامل نشده. امیدواریم که ظرف این یکی دو روز آینده توزیع در داروخانه ها به نحوی باشه که مردم بتونن استفاده کنن.
درسته. و آخرین سوال من این که آقای رئیسی رئیس قوه قضاییه که گفتن به این محتکرین رحم نکنید، فکر میکنید چه معنای به لحاظ حقوقی و قضایی داره؟
همون عرضی که من کردم اون قسمتش که وصف مجرمانه هست باید به اشد وجه باشون برخورد،
یعنی موضوع افساد فعل عرض و اینها رو مثلا براشون بذاره.
حالا حداقل اون حبس طولانی مدت رو که قانون پیشبینی کرده، چون افساد فعل عرض خیلی مورد خاص هست و خیلی باید سنگین اتهام سنگین باشه که در اون وادی ببریمش، ولی به طور قطع و یقین برای کسانی که احتکار خیلی سنگین دارن و واقعا سلامت مردم رو در خطر دارن میندازن، به نظر من حبسای طولانی مدت میشه استفاده
کرد. ممنونم. و آیا ما تا الان بازداشتی هم داشتیم تو این رابطه؟ کسی که بیفته زندان و اینها؟
تو بحث تعزیرات نه، ولی از کنم بودم که باید از قوه قضایی پرسید. ما نه، چون
یعنی مثلا این انبارهایی که پیدا کردین صاحبش اینا رو پیدا نکردین که مثلا بازداشت بشن چجوری بوده؟
چرا ببینید قرار برشون صادر شد، اونها وثیقه سپردن آزاد شدن، منتهی به بازداشت نشد، خصوصا این که تاکید شده فعلا عرض کنم که از بازداشت افراد به لحاظ وضعیت زندان ها خودداری بشه، وثیقه ها میسپارن تا بعد مجازاتشون مشخص بشه چه میذارن.
خیلی خوب، خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر اصفهانی. خدا قوت، سلامت باشید، خدا حافظ شما.
ممنونم.
خدا حافظ. اولین گفتگوی برنامه امشب بدون خطخوردگی بود که تقدیمتون کردیم با جناب آقای دکتر اصفهانی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران، در رابطه با اقدامات مقابله‌ای که برای سوء استفاده کنندگان از این شرایط تدبیر شده، اندیشیده شده و اجرا شده. خب متشکرم از همراهیتون با برنامه امشب بدون خط خوردگی. ما تا ساعت 20 در خدمتتون هستیم انشاءالله. آنچه که در بخش اول در رابطه با کرونا و راه‌های مقابله با احتکار کنندگان گفتیم رو شنیدید، اما همه اینها جای خالی پیشگیری و مراقبت‌های فردی رو پر نمی‌کنه، هر چقدر هم که مسئولین کار بکنن و تلاش بکنن و اگر خوب و دقیق و سر موقع هم اقدام بکنن، ته تهش باید ما باشیم که با بهداشت فردی که رعایت میکنیم حلقه آخر انتقال باشیم و اجازه ندیم که ویروس به خود ما و دیگران منتقل بشه. پس باز در همین روزها به هم یادآوری میکنیم که از شستشوی مکرر و متعدد دستها خسته نشیم، همینطور از دست دادن به چشم و بینی و دهان و اینها بپرهیزیم که انتقال ویروس نداشته باشیم. ایشالله با این کمک و همدلی و همراهی همدیگه این موضوع هم به زودی از کشورمون دور بشه انشالله. ساعت 19 و 20 دقیقه است و ما تا چند لحظه دیگر موضوع دیگری از برنامه امشب رو با هم ورق میزنیم.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب بانک مرکزی برای موضوع مبارزه با پولشویی و همینطور شفافیت تراکنش های بانکی بخشنامه ای رو به بانک ها ابلاغ کرده که بر اساس اون قرار هستش که اگر افراد حقوقی مبلغی بالای 200 میلیون تومان و افراد حقیقی مبلغی بالای 100 میلیون تومان رو تراکنش داشته باشن، باید اعلام بکنن که این تراکنش بابت چه موضوعی است، شفاف باشه و نظارت پذیر باشد که این نقل و انتقالات بابت چه اتفاقی است. خب این از منظر پولشویی اتفاق خوبی است و اتفاق دقیقی است، اما اگر به هر حال زمینه‌های اون فراهم نباشه و بالاخره توجه نکنیم به این سقف آستانه‌ای یا این حد آستانه‌ای که تعریف می‌شود، خب یه محدودیت‌هایی هم برای افراد ایجاد می‌کنه. در رابطه با اجرای این کار و میزان دقتی که در تعیین این اعداد شده و تأثیراتی که در معادلات و معاملات بانکی داره، می‌خوایم گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر طهماسب مظاهری، رئیس اسبق بانک مرکزی و همینطور وزیر اسبق اقتصاد. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
جناب آقای مرزی، منم به شما و شنوندگان عزیز سلام و شب بخیر و آرزوی سلامت برای همه دارم انشاءالله.
متشکرم. ما برای شما همینطور آقای دکتر مراقب باشید، خیلی انشاءالله بلا به دور باشه و سلامتی خودتون رو بیش از پیش مراقبت کنید انشاءالله.
انشاءالله همه مراقب باشن و همه مردممون به سلامت از این
با امید خدا انشاءالله. آقای دکتر، نظرتون در رابطه با این بخشنامه و این اعدادی که ذکر شده چیه؟ به نظرتون اعداد درست تعریف شده و اساسا این بخشنامه الان با توجه به زیر ساختای موجود کشور قابل اجرا هست یا نه؟
خب ببینید، این کاری که انجام شد، اگر مخصوصا شما که در رسانه اطلاعات کامل از وقایع چند ماه اخیر رو دارید نگاه بکنید، یک حلقه ای از یه سلسله تصمیماتی که بانک مرکزی گرفته برای انضباط بیشتر تو مسائل مالی و پولی کشور، و امروز این حلقه تکمیلیش داده شده. در روزهای قبل و هفته‌های قبل هم شاهد بوده، شما بهتر از من یادتون هستش که قدم‌های بعدی هم برای قدم قبلی برای کار برداشته انجام بدیم که مثلا چک تضمینی با پشت‌نویسی قابل انتقال نباشه باید چه باشه،
یا چک حامل رو گفتن دیگه استفاده نکنن توی شبکه بانکی. بله،
اگر همه این رو بخوان هم بگذاریم و این اتفاق که امروز افتاد، این دستور عملی که امروز صادر شده و احتمالاً ممکنه مثلا در هفته های آینده با یکی دو تا کار تکمیلی هم داشته باشه، مجموعاً همونطور که تو صحبت شما اشاره شد، این هدف رو دنبال میکنه که معاملات مالی و پولی در کشور از یک شفافیتی برخوردار بشه و همه مردم، در چه حالا اشخاص حقیقی چه شرکت ها و مؤسسات و اشخاص حقوقی، اگر خریدی فروشی در بدرسونی دریافت پرداختی دارن، این بتونه شفاف و روشن باشه. چون یک اصلی پشت سر همه این تصمیمات وجود داره و اونی که یکی از کلیدها، یکی از مبانی، یکی از پیش نیازهای رشد اقتصادی و یک اقتصاد سالم اینه که معاملات در اون اقتصاد، در اون نظام اقتصادی شفاف، روشن و بی ابهام باشه. اونجایی که این شفافیت یه مقداری لطمه میخوره، زمینه بروز فساد رو فراهم میکنه. اگر همه ما معتقد بر این هستیم که یکی از آفتها، یکی از بیماریهای نظام اقتصادی ما اینه که الان میزان فساد در اون یه مقداری افزایش پیدا کرده، راه حلش شفافیته. تو همه جای دنیا، تو هر جایی که سلامت اقتصادی بوده و مردم احساس کنن که خودشون و مسئولینشون و مدیران کشور و فعالین اقتصادی توی یک جعبه شیشه‌ای دارن زندگی میکنن و زندگی کردن در یک جعبه شیشه‌ای به معنی اینه که هر کاری میکنن، خلاصه پنهان توش، پنهان کاری توش نیست، البته یک مرز ظریفی بین پنهان کاری و مرز اطلاعات خصوصی افراد وجود داره. اینطور نیستش که به دلیل اینکه پنهان کاری نباید باشه اطلاعات خصوصی و زندگی خصوصی افراد هم در اختیار همه باشه، نه. اونو باید حفظش کرد. اگر فرض کنیم که باید همه معاملات، همه نقل و انتقالات، فعالیت اقتصادی روشن و شفاف باشه، یکی از حلقه های این شفافیت بخشنامه امروز که انشاءالله باید انجام بشه. اگر حالا سوال شما این بود که تو شرایط امروز آیا مثلا این کار عملیه یا عملی نیست، این سوالیه که هر زمانی، حالا من در مدتی که تجربه داشتم تو دولت، شما هم توی رسانه، هر زمان یه تصمیم میگرفته میشه، یه اقدامی برای یک کار اصلاحی داده میشه، این عبارت این که در شرایط امروز، در شرایط حساس امروز مثلا میاد مانع میشه. نه، ما هر زمانی که یه اقدامی برای اصلاح یه ساختار اقتصادی تو مملکت انجام بدیم، موفق بشیم که بهش برسیم، انجام بدیم، اون شرایطی است که بایستی که ازش بهره‌برداری کنی و شرایط فراهم کنی. شما در رسانه، من به عنوان کارشناس، مسئولین دولت هم به عنوان
آقای دکتر، میدونید اصلا شفافیت که همیشه لازمه، الان لازمتر، یعنی الان با این اتفاقاتی که داره میفته شفافیت لازمتره. ولی من سوالم که خیلی کوتاه هم پاسخ بدید ممنونتون میشم اینه که بابا ما وقتی که مثلا تو سال 97 17-18 میلیارد دلار پولمون میدیم این ور اون ور، بعد تهش نمیتونیم در بیاریم کجا رفته، تو این شرایطی که ما اعداد درشتی تو این حد رو توی شبکه اقتصادیمون از دست میدیم و گمش میکنیم و پیداش نمیکنیم، حالا گیر دادن به 100 میلیون 200 میلیون آیا شدنیه اصلا؟ یا اونجا هم با دو تا فاکتور سوری و پیش فاکتور و اینها میشه جمعش کرد و اصلا هیچ اتفاقی هم نیفته؟
ببینید، جواب شما اینه که یه مسئله ما داریم، میگه تکثیر اشکال رفع اشکال نمیکنه. اگر یک کسی یه خطایی کرده، اگر ما در اون سالی که گفتی 17-18 میلیارد دلار منابع ارزی مملکت رو به دلیل یه مثلا تصمیمات اشتباه هدر داده شده یا گم شده، این دلیل نمیشه که مثلا یه جای دیگه کار درستی که باید انجام بدیم انجام ندیم. باید بریم اون چیزایی که گم شده، که البته من بگم هیچیش گم نشده، همه چیزش معلومه و حالا با یه پیگیری، با یه سوال جواب میشه پیداش کرد.
82 میلیاردش موند آقای دکتر، یعنی با همه عدد رقمایی هم که دادن باز 82 میلیاردش معلوم نشد چی شده.
اونش هم یه ناخون دیگه بکشن درست میشه، بعد یه ناخون، یه کسی پیدا بشه که ناخونش رو خرج کنه، ناخون بکشه درست میشه. اما اگر اشکالی هم اینجوری وجود داشته، اشکالی در یک جایی دلیل نمیشه که یه جایی که میتونیم یه کار اصلاحی انجام بدیم کار اصلاحی انجام بدیم. ممکنه شما بگید که عدد 200 میلیون تومان الان مثلا رقم مناسبی نیست. منم نمیدونم اینو بگم آره مناسبه یا مناسب نیست. این رو دیگه گذاشتیم به عهده
کارشناسان بانکی،
بانک مرکزی. شاید اونها ببینن تو شرایط مختلف این عدد رو کم و زیاد لازم باشه میکنه میکنه، همونطوری که مثلا 200 هزار تومان گرفتن پول نقد از ای تی ام ها رو امروز کردن 500 هزار تومان. چیزی نیستش که اگر یه ساختاری رو یه جایی را بندازیم و ساختار درستی باشه بعدن در مورد عددش میشه اصلاحاتی رو انجام داد و بانک مرکزی هم با اطمینانی که داریم که کارشناس بانک مرکزی هم خبرن هم دلسوزن هم علاقمنده که مسئله حل کنن، ایشالا اگه عددش عددی باشه که مثلا نیازی به اصلاح داشته باشه کم بشه یا زیاد بشه بعدن انجام بشه. اما اصل موضوع رو من فکر میکنم شما به عنوان رسانه بنده هم به عنوان کارشناس حمایت کنم این کار شکل بگیره انشالله.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر.
بگم آقای چی یه جمله دیگه
30 ثانیه فقط آقای دکتر به جسارت.
یکی از ضمانت‌های حسن اجرایی کاری اینه که بانک مرکزی، رسانه، کارشناسا بیان به مردم توضیح بدن که چه جوری باید این کارو انجام بدید. یه توضیح آموزشی باید انجام بشه که مردم بدونن که چجوری باید این ثبت و ضبط رو انجام بدن که خلاف قانون نباشه.
آقای دکتر سر موضوع رمز دوم انقدر گفتیم و گفتند و اینها، آخرش مردم نفهمیدن و آخرش خود ما هم نفهمیدیم. بالاخره پیامکی میاد اپلیکیشنشون رو نصب بکنیم، نمیدونم کار بکنیم، این که دیگه جای خودش داره. ولی امیدوارم واقعا حرف شما رو بشنون و ما هم توی رسانه پیگیر هستیم که بیان و توضیح بدن که چه اطلاعات و چه مستنداتی لازمه برای ارائه به شبکه بانکی که این نقل و انتقالات انجام بشه. خیلی ممنون.
هم در این مورد یکی مورد انقدر که گفتید و گفتند باز هم باید بگید و بگند خطر نشید از گفتند. کار شما گفتنه و تذکره، انشالله اونام گوش میکنه.
انشالله. خیلی ممنونم، متشکرم از گفتگوتون. متشکرم، خدا حافظ شما. دومین گفتگوی برنامه امشب بود که تقدیمتون کردیم در رابطه با دستورالعمل جدید بانک مرکزی. خب یه خبر خیلی کوتاه رو خدمتتون ارائه بدم و اون هم موضوع در رابطه با همین موضوع کرونا باشه. بذارید با هم دیگه یه بار مرور کنیم. در جلسه امروز هیئت دولت تأمین فوری اقلام بهداشتی برای مقابله با ویروس کرونا به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شد و آقای رئیس جمهور هم دستورات لازم رو برای تأمین اقلام مورد نیاز پزشکی از داخل و خارج صادر کردند. بنابر این گزارش و بنابر این دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت هم به همه کسانی که محموله های صادراتی ژل و الکل برای ترخیص و توزیع در داخل دارند که الان توی گمرک مونده فرصت داد که ظرف 72 ساعت آینده بیان تکلیفشو معلوم بکنن و بیان توی بازار توزیع بکنن و امیدوارم که این اتفاق بیفته. متشکرم از همراهیتون با ما و میخواییم الان و تا چند لحظه دیگه در رابطه با تحولات منطقه‌ای و میدانی سوریه صحبت بکنیم. همچنان که نیم نگاهی به موضوعات داخلی داریم، باید توجهی هم به کشورهای پیرامونیمون داشته باشیم و اتفاقاتی که داره در منطقه غرب آسیا میفته.
دنیا بدون خطرگی.
خب یکی از موضوعات مهم این روزها اتفاقاتی است که در سوریه داره میفته و درگیری هایی که بین ارتش سوریه با تروریست هایی که با حمایت ترکیه دارن این طرف و اون طرف میرن قایم میشن پیش ارتش ترکیه و ارتش ترکیه هم به بهانه حمایت از اونها داره مداخلات عملیاتی و اجرایی رو داره انجام میدهد. میخوایم صحبت بکنیم در این رابطه. گفتگو میکنم با جناب آقای قاسمیان، کارشناس مسائل سیاسی. آقای قاسمیان سلام، شبتون بخیر.
به نام خدا. منم سلام و شب بخیر دارم خدمت شما جناب آقای مروی و همچنین شنوندگان خوب این برنامه، در خدمت شما هستم.
آقا ما ارادت داریم خدمت شما بفرمایید در رابطه با اتفاقاتی که در این یکی دو روزه به ویژه حالا در این روزهای اخیر داره در منطقه ادلب میفته و تحولات میدانی منطقه به چه سمتی داره میره.